همه کتابهایی هستند که در این دوره نوشته شدن و کتابهای بسیار مفید و پرمغزی هستند که اهمیت فراوانی دارند. پس در جمع‌بندی میشه گفت که در این دوره تاریخ نویسی اهمیت فراوانی پیدا کرده. در حوزه شعر هم میشه گفت که رواج شعر انتقادی در این دوره بیشتر از دوره‌های قبل شده. سپاسگزارم. اگه سوالی هست در خدمتتون.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از توضیحی که دادید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خب آیه اسکندری برمیگردیم به شما و بحث حضرت عالی.
خواهش می‌کنم. با تشکر از جناب آقای دکتر موسازاده که کاملا به جا و خیلی زیبا تحولات ادبی و تاریخ نویسی دوره ایلخانان رو ذکر کردم. جناب شریفی، بعد از اباقات ما در جلسه قبل گفتیم که دوره فرمان روایی ایلخانان رو به سه دوره میشه تقسیم کرد. دوره اول هولاکو بود و اباقا، و دوره دوم که تقریبا 5 نفر از ایلخانان هستند، خب دوره تکودار و ارغون و گیخاتو و بایدو است که تقریبا حالا یک دوره میانی و سباته. ما ابتدا میپردازیم به فرمان روایی و اتفاقات مهم دوره تکودر یا تکودار احمد. هفتمین فرزند هولاکو شخصی است به نام تکودر یا تکودار که بعد از اینکه مسلمان میشه، حالا چون اسم عربی و اسلامی احمد رو انتخاب میکنه، حالا روی هم بهش میگن تکودار احمد. خب اباقا در مورد جانشینی خودش بر انتخاب برادر خودش منگک تیمور تأکید میکنه، اما منگک تیمور کمی قبل از فوت خود ایلخان از دنیا میره. خب بنابراین از بین بزرگان و نامزدانی که واجد شرایط ایلخانی بودن، تکودار به لحاظ کهنسالی و پیشکسوتی مطرح میشه و مدعی دیگر ایشون شخصی است به نام ارغون، یکی از دو فرزند اباقا. احتمالاً تکودار خان در دوره اباقا در کردستان استقرار داشته و در این هنگام خود رو سریعاً به مجلس قریلتای جانشینی، اون مجلس بزرگان یا مجلس قانونگذاریه، میرسونه. خب در مجلس قریلتای بیشتر عمرای مغول و بزرگان و شاهزادگان و خاتونها همه جانب تکودار رو میگیرن و از این رو ارغون مجبور میشه تا اصلا از ادعای خودش صرف نظر کنه، چشم پوشی کنه و اصلا چیزی نمیگه. حالا که میبینه همه طرفدار جانشینی تکودار هستن، چون خب شخص ریشتفیل و بزرگسالی هم هست. تکودار در سال 681 هجری قمری رسما جانشین اباقا میشه. خب تکودار در همون آغاز حکومت، از اونجایی که مسلمان شده بود و یا حداقل به قول رشید الدین که در کتاب خودش میگه دعوی مسلمانی میکرد، نام اسلامی و عربی احمد رو برای خودش انتخاب میکنه. در نخستین اقدام خودش شمس الدین جوینی رو که مورد اتهام مالی و سیاسی قرار گرفته بود و روزگار دشواری رو داشت سپری میکرد، از اردوی ارغون نزد خودش میاره. تکودار به حمایت از خاندان جوینی مجلسی برای قضاوت اتفاقاتی که افتاده بود و تهمتهایی که به ایشون زده بودن، مجلسی رو تشکیل میده که مجد الملک یزدی به اصطلاح این اتهامات رو به خاندان جوینی وارد کرده بود. خب با برگزاری محکمه یارغو، مجد الملک یزدی محکوم میشه و جوینی ها همه تبرئه میشن. مجد الملک به یاسا میرسه. یاسا خب میدونید یعنی مجازات. و در مقابل برادران جوینی دوباره به اعتبار و قدرت سابق خودشون بر میگردن. خب وصاف در گزارش خودش تکودار رو گزارش میده که در مدت کوتاه ایلخانیش اقداماتی رو برای اسلامی کردن قلمرو و دستگاه حکومتی انجام داده. میگه که از جمله این که مواجب و رسوم یهودیان و مسیحیان رو حالا قطع کرده، بتکده ها رو به مسجد تبدیل میکنه. البته میگه تقریبا بعد از یک سال یه خورده این سیاستی رو که در پیش میگیره معتدلتر میشه و حالا خیلی با این تندی حرکت نمیکنه. و ایشون همچنین به پیشنهاد شمس الدین صاحب دیوان برای پایان دادن به خصومت با مملوکان و همچنین برای مذاکرات صلح سفیرانی رو به دربار سلطان مملوک سیف الدین قلاون میفرسته. خب به هر حال مسئله صلح با مملوکان به دلایل گوناگونی از جمله مخالفت برخی مغولهای بلندپایه و تعلل و تردید مملوکان در ادامه مذاکرات مؤثر و سرانجام با قیام علنی ارغون و سقوط تکودار ناکام میمونه و دوباره اون ارتباطاتی که خصمانی که با مملوکان بوده باقی میمونه. دلایل مخالفت ارغون با تکودار به مسئله حمایت تکودار از شمس الدین جوینی مربوط میشه. حداقل خیلی ها هم خود وصاف هم خواجه رشید الدین اینو تایید میکنن. و لازم به ذکر که بگیم شورش ارغون علیه ایلخانی که در قوریلتای مغولا انتخاب شده بود تا این زمان بین مغولا یک امر بی سابقه بوده، چون خب بعد از اینی که اینا انتخاب میشن حتما میبایستی حکم اصلی رو از خود مرکز یا از امپراتوری میزدن و یک جورایی مثل این که شما در مقابل حکم خان بزرگ شورش کردی یا ناسپاسی یا نافرمانی کردی. خب ارغون حکومت تکودار احمد رو مشروع نمیدونست، تمرد خود رو با فرستادن نایبان و ماموران خود به شهرها و مناطق زیر سلطه احمد آغاز میکنه و در اقدام بسیار مهمی میاد بغداد رو تصرف میکنه. خب این هم موجب میشه که اموال و سپاهیان خیلی زیاد در اختیار ارغون قرار میگیرن، اما به دلایل گوناگون از جمله به دلیل از دست دادن حمایت برخی عمرای برجسته مثل امیر بوقا تکودار شکست میخوره و ایشون مورد تحت تعقیب قرار میگیره. به قول رشید الدین میگه که حالا خیلی بد با تکودار برخورد میشه در این اتفاقی که رخ میده و تا حدودی مردم از ارغون هم کینه به دل میگن به خاطر این اون برخورد نامناسبی که با این شخص داره، چون فرد ریشتفیدی بوده و در مجلس قوریلتای هم به جانشینی رسیده بود. خب این مسئله مشروع‌ترین دستاویز برای ارغون جهت کشتن ایلخانی میشه و اونو به خاطر حمایت از خاندان جوینی مورد به اصطلاح یاساق قرار میده، تا اینکه میرسیم به فرمان روایی خود ارغون.
حالا اینجا در مورد تکودار بد نیست این رو بگیم که نوع در واقع محاکمه او و نوع مجازاتش، اون نوع یاسا در واقع قابل توجهه و در واقع توی این فرایند برای اینکه حالا یکی از بزرگان مغول هست و خونش نباید بر زمین ریخته بشه، اعتقادی که در واقع خان بزرگ داشته، اقدام میکنن برای کشتنش به یک شیوه خاص و کمرش رو میشکنن. یعنی
دقیقا میان خونش نباید بریزه،
دقیقا به شیوه سخت و پررنجی میمیره فقط و فقط برای این که معتقد بودن نباید خونش بر زمین ریخته بشه و کمرش رو میشکنند و این شکستن کمر اتفاق بسیار دردناکی بوده و او با زجر بسیار زیاد جان میده.
جناب آقای شریفی به نکته اشاره کردید، حالا من دوست داشتم بحث چگونگیه کشته شدن خلیفه رو هم خدمتتون عرض کنم. خب نبودیم ما، حالا چون اینو فرمایش کردید، کلن مجازات بین این طوایف مغولی که خود چنگیز و فرزندانش بعدن ایلخانان حتی تیموریان، خیلی عجیبه. یعنی کسی که محکوم میشده به اختلاس مال و اینا، متاسفانه خاندانش رو هم میکشتن. اینو کامل همه گزارش داریم، حالا میریم جلوتر میبینیم چه اتفاقاتی میفته. روایتی هست میگه که موقعی که خواجه نصیرالدین طوسی سعی میکنه به خاطر انتقام از کار کثیفی که خلیفه انجام داده بود برای دعوت فوق‌العاده محرمانه از گفتیم چنگیز برای حمله به سرزمین‌های خلافت‌های شرقی، خب به خان میگه که خان این همه شما اومدید و زحمت کشیدید و اینا، پدر بزرگ شما جد شما هم همین کارو کرد ولی فایده نداشت. و بعد از تقریبا 23 سال دوباره کل متصرفات شورش کردن، میگه باید چه کار کنیم؟ میگه ما ضرور مسئله داریم که باید سر مار زده بشه. سر مار کجاست؟ میگه خلافت بغداد. تمام اون ریشتفیدهای مغولی به خاطر قسمی که چنگیز داشته برای خلیفه که ما کاری به شما نداریم، میان و هلاکو رو میگه که بر حذر میدارن از ریختن خون خلیفه و گولش میزنن. بهش میگن که خان اگر خون خلیفه، چون مرد خداست، اگر خونش ریخته بشه آسمان ها تاریک میشن، خورشید سقوط میکنه و از این حرفا. خواجه نصیر نمیاد بگه که اینا دروغ، این چه سیاست مداره، نمیاد بگه اینا دروغ و خرافاته که بین خودش و اون مشاورین مغولی اختلاف نیفته. میگه خب پس به من اجازه بده تا من یک راه و روش برات پیدا کنم. میاد بهش میگه که خلیفه رو میذارن لای نمد. ما در مستندهایی که تلویزیون خودمون هم نشون میده دیدیم که 3-4 نفر قوی هیکل با آرنج و با ساق دست نمد رو میمالونن، درسته؟ مدام به مدت 1-2 ساعت این نمد رو لول میکنن و میمالونن. خلیفه رو توی نمد میذارن و لول میکنن و نمد مال. از اون موقع بین اشعار مخصوصا لورا و بختیاری ها در زمان درگیری های محلی و اینا وقتی که میخوان تهدید کنه میگه نمد مالت میکنم. خیلی برای من
اصطلاحی
اصلا جالب بود که یعنی چی نمد مالت میکنم. تا بعدا که دانشجوی تاریخ شدیم و بعد اومدیم دیدیم که یک نوع حالا کشتن و شیوه به اصطلاح چیزی بوده. دقیقا برای تکودارم همین اتفاق میفته و همونجور که حضرت عالی به خوبی اشاره کردید از کمر، یعنی حالت قطع نخا مثلا
بله،
که بمیره ولی خونی ازش ریخته نشه.
بله.
خواهش کن. عرض کردیم ارغون خان پسر ارشد آب آقا در سال 660 هجری به دنیا اومده. ارغون همین که بر تکودار پیروز میشه مراسمی برای انتخاب خودش تشکیل میده و به تخت میشینه در سال 683. شتاب برای برگزاری مراسم به تخت نشستن ارغون سبب میشه تا در مجلس انتخاب ایشون به ایلخانی بسیاری از خوانین و شاهزادگان و بزرگان حضور نداشته باشن. این هم بعدن درد سرساز میشه براش. مهمترین دلیل این تعجیل وجود برخی مدعیان احتمالی بوده که ایشون سعی میکرده هرچه سریعتر کار حالا جانشینی رو انجام بده. ارغون در همون آغاز حکومت با صدور یرلیغ‌های، حالا ما بعضا دانشجو یرلیغ میگن، تلفظ صحیحش وقتی که اعراب میگیره یرلیغ، بله، سیاست کلی و مقامات خودش رو تعیین میکنه. فرزندش غازان رو به حکومت خراسان، مازندران، قومس و ری به اصطلاح تعیین میکنه. امیر نوروز فرزند ارغون آقا از حاکمان اولیه مغول، نه این ارغونی که ایلخانه، رو به امارت خراسان میذاره. گیخاتو رو به روم میفرسته و سرانجام وزارت ممالک رو که پیش از این به شمس الدین جوینی تعلق داشت به امیر بوقا میسپاره. خب ارغون خان به وزیر خود امیر بوقا اختیارات بسیاری میده و چنان که در مورد جوینی هم اتفاق افتاده بود، برای امنیت یافتن ایشون از محاکمات در فرمان و یعلیق وزارت او ذکر میشه تا هنگامی که مرتکب 9 گناه بزرگ نشدی من تو رو نمی کشم. اون هم خیلی حالا سیاس بوده، میگه من میترسم این اتفاق که برای خاندان جوینی افتاد. میگه نه، من تا شما مرتکب 9 تا گناه بزرگ نشده باشی شما رو
زمانی که تک رقمی باشی
دقیقاً شما رو یاسا نمی‌کنیم و در محاکمه حاضر نشم. خب کسی جز ایلخان بر کارهای ایشون دخالت نمی‌کرد، همچنین فرمان‌های امیر بوقا بدون مور ایلخان دارای اعتبار بود. یکی از اقدامات ارغون خان در سال 685 لشکرکشی به کوههای حکار در کردستان و سرکوب برخی از قبایل کرد در این منطقه بود. خب این اقدام از اونجایی که جهت رفع رازنی و ناامنی صورت می گرفت میتوان اون رو در ردیف اقدامات اصلاحی ارغون قرار داد. یادتون نره که ایلخانان همه سعی میکنن حالا یا دعوی مسلمانی کنن یا اسلام بیارن. حالا گرایش به شیعه بیشتره، گرایش به شیعه بیشتره. مقالی جناب آقای دکتر ندیم، مصطفی ندیم داره بحث تشیع ایلخانان و گرایش به تشیع ایلخانان، چرا حالا به تشیع. و این حمله ایشون در کردستان و غرب ایران به خاطر امنیت کاروان ها و زوار عتبات آلیاته که این کار را انجام میده. خب مشکل ایلخانان در مرزهای شمال غرب با اردوی زرین یا اولوس جوچی در حدود تقریبا دربند ادامه پیدا میکنه. من توضیح بدم چون شنونده ها عرض کردم که یکی از دوستان رو همچین پسر بندم اون سری گفت که شنونده های شما راننده های تاکسی هستن، شنونده های شما پدر بزرگ مادر بزرگ های هستن که در خونه هستن. بعد از اصطلاحات رو بگید. اولوس یعنی سرزمین، اردو یعنی سرزمین، آن سرزمینی که به من به شما واگذار شده برای حکومت. اولوس زرین، ما دوتا اولوس داریم، سمت غرب دریای خزر یعنی بالای آذربایجان و خلخال رو دارم میگم، بهش میگن اولوس زرین یا اولوس، چون بهترین سرزمین فتوحات مغول طلای تلاش اونجا بود، گل سرسبد اون، بهش میگفتن اولوس زرین یا اردوی زرین که رسید به کی؟ به جوجی یا جوچی، فرزند بزرگ چنگیز. حالا شرق دریای خزر بالای خراسان و گرگان رو عرض میکنم، ماورا و نر، شرق دریای خزر بهش میگفتن اولوس جغتای یا آق اردو، یعنی اردوی سفید به ترکی، آق اردو، اردوی سفید یا اولوس جغتای. پس اولوس جغتای، اولوس جوچی، اردوی زرین، اردوی سفید. خب در این زمان جنگ بین هر دو تا اولوس در گرفته بود و یکی از حوادث مهم دوره ارغونه. خب ارغون در آغاز تلاش‌های برای ایجاد اتحاد با قدرت‌های مسیحی علیه مملوکان صورت میده. در سال 684 سفیری و مکتوبی به پاپ هونوروس چهارم میفرسته و در اون پاپ رو علیه مملوکان به اتحاد دعوت میکنه. شنوندگان عزیز، قدیمی ترین و اولین سند رسمی وزارت امور خارجه ایران، یعنی اولین سندی که در تاریخ ایران ما داریم روابط خارجه و همین نام است، مربوط به دوره ایلخانان، در کجا نگهداری میشه؟ در موزه آستان قدس رضوی، حرم امام رضا علیه السلام. یعنی اولین سند روابط خارجی دیپلماسی ایران مربوط به دوره ایلخانانه که در اونجا نگهداری میشه، مربوط به همین دوره ایلخانان و هم پاپ هم امپراتوران اروپاست. خب از نظر اوضاع داخلی مهمترین رویداد معطوف به رقابت‌های داخلی در این دوره. سرانجام مسئله واگذاری اینجوی فارس و امیر تقاچار که برخلاف میل و نظر امیر بوقا انجام گرفت، روابط بین ارغون خان و وزیرش امیر بوقا رو برهم میزنه. امیر بوقا کمی بعد دستگیر میشه و در سال 687 وی رو به یاسا میرسونن و جمعی از طرفداران ایشون رو هم به قتل میرسونن. کشته شدن امیر بوقا با اون همه اطمینانی که ایلخان به ایشون داده بود از مسائل تأمل برانگیز عهد ایلخانیه. گذشت از مشکلات مالی و احتمالاً برخی فسادهایی که در مورد ایشون و کارگزاراش مطرح شده و گزارش شده، دلنگرانی های ارغون هم از قدرت بیش از اندازه و اختیارات امیر بوقا بوده این قضیه. خب حالا ما به دلیل ضیق وقت سعی میکنیم مسائل رو حالا یه خورده من سریع‌تر عبور کنیم. من یه پاراگراف دیگه رو از صحبت‌ها رو خدمتتون عرض کنیم. اینکه هر کدوم از این ایلخانان، حالا چه ارغون چه هر کدوم دیگه، حتی گیخاتو، یه خوبی‌هایی دارن علاوه بر این حالا خشونتی که در برخورد با زیر دستان دارن، و اون به نفع مردم، یعنی همیشه این خشونته میبینیم، نمیدونم والا در مطالعاتی که ما داریم لابلای منابع برگ میزنیم، این خشونت با مردم و کف هرم جامعه نیست، بیشتر با دستندرکارانه، یعنی با کسانیست که حالا کار به دستان هستن. خب پیش از فوت ارغون خان و پس از اون که مشخص میشه که ایشون دیگه بیماری داره و لاعلاجه، عمرای مغول، ندبا و مقربان ارغون خان میان علیه سعدالدوله و متحدانش به اصطلاح توطئه میکنن و سعدالدوله رو به قتل میرسونن. سعدالدوله شخصی است که بعد از امیر بوقا کلیه امور رو با اختیار تام به دست گرفته بود، و بعد دیگه میرسیم به فرمان روایی گیخاتو که من در خدمتون هست.
خیلی متشکرم. من فقط در مورد اون عدد 9 حالا یه شوخی هم کردیم، فقط بگم که در حالا مکتب شامانیسم یا شمن باوری که همون
مذهب مغول هاست،
مذهب مغول هاست، مذهب باستانی ترکان پسا ترکستان هست، فقط مخصوص به خدمت شما عرض بکنم که مغول ها نیست، مغول ها هم بخشی از اون جمعیت هستند. عدد 9 عدد مقدسی به شمار می اومد و دلیلش این بود که معتقد بودند که در همین در واقع شمن باوری ترکان باستان که بایولگون که خداوندگار نیکی میشه بر بلندترین نقطه آسمان نهم بر قله کوه قرار گرفته.
جالبه، چون برای من جای سوال بود چرا نه.
بله و خواهش میکنم در واقع حالا نکته جالب اینه که هر کدام از سلسله های مغول که دیگه میامدن تا امیر تیمور لنگ، همه اینها در واقع آن چیزی که به عنوان غنیمت می گرفتند، آن چیزی که در سپاه خودشون در واقع به عنوان تحفه محسوب می شد در دربارشون بعد از حالا اون لشکرکشی هاشون، بهش می گفتن دوغوزات، که 9 تا از هر جنس، یعنی اگر طلا بود 9 پارچه، اگر نقره بود 9 پارچه، و 9 درفش رو خدمت شما عرض بکنم که برمی افراشتند که بر بالای این درفش های نهگانه چیزی آویزان نمی شد، فقط همون درفش بود، و این در واقع به سبب اون تقدسی بود که برای عدد 9 از دیرباز شمن باوران قائل بودند و این نسل به نسل رسیده بود، آمده بود تا به ایلخانان رسید و بعدش هم دیگه در واقع وارد فرهنگ ایران.
خیلی جالبه، ای کاش یه تحقیق، نمیدونم شاید هم صورت گرفت در خصوص بحث تقدس اعداد.
این خیلی
اسلام هم داره،
خیلی زیاد،
اربعین، چهلم،
خیلی زیاد اتفاقا انجام
به چله نشستن
به شدت انجام
آسمان شده. هفتم،
بله. بله. اینا چیزاییه که در واقع به شدت انجام شده. خیلی ممنونم ازتون،
خواهش میکنم.
برمیگردیم و بحث رو تا دقیقه های دیگر پی میگیریم.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هست. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
خب آقای دکتر محمد امیری پژوهشگر حوزه تاریخ هم ما ملحق شدن روی خط تلفن. سلام و شب بخیر میگم به شما آقای امیری و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
درود بر شما جناب بنی صفار و عرض سلام خدمت دوستان گرامی، به ویژه مهمان جدیدی که امشب ظاهرن داشتید، آقای موسازاده.
بله، تو با این موسازاده ما خداحافظی کردیم و در واقع تو فراز قبلی برنامه خدمتشون بودیم. آقای امیری، امشب قراره با شما از دین و دولت در دوره ایلخانان بگیم.
بله بله،
خدمت شما.
ازم بزرگ شما آدم هم خیلی دارم آقای دکتر اسکندری هم کامل و شفاف صحبت کردن که میشون بران استاد بنده هم هستن.
خواهش من عرض سلام داریم جناب آقای امیری.
بله، در خدمتی ما اسکندری عزیز. در رابطه با وضعیت مذهبی، اگر ما برگردیم به دوران امویه مغول، یه مسئله رو داریم میدیم. اگر بیایم سمت این خانان، با این شرایط دیگه ما مواجه میشه. اما مذهب امویه مغول همونجوری که آقای بنی صفار فرمودید که به هر حال به یک
آی دکتر امیری، من
آی
دکتر امیری عذرخواهی میکنم، من وظیفه دارم اصلاح کنم. جناب آقای شریفی، مجری محترم جناب آقای شریفی هستن. بله، آقای صفار، آقای بنی صفار تایید کننده محترم برنامه ما هستن.
بله،
خدمت شما.
آقای بنی صفار بتونه زمین داد. آقای شریفی ببخشید، من عذرخواهی میکنم. در صورت توضیح دادن در رابطه با اون مذهب اولیه مغول‌ها که برای مغول‌ها بخشی از ترکان فرا ماورا و نهر بودن، در اون قسمت مثل حاشیه کشور چین و مغولستان. اما در رابطه با این مذهب، خب یه باوری داشتن به یه خدای به نام تانگری، تانگری یا گوک تانگری، خدای بزرگ یا خدای بهشت تعبیر می کردن. این آیین اولیهشون بوده که به نام آیین شمنی هم معروف هست و روحانیانشون رو به نام شمنها ما می شناسیم، یا قامانها اونجوری که در تاریخ‌های مسلمان ها ذکر شده. یه سری عبادت و آیین‌های نیاکانی بودن، یه نوع یگانه پرستی مبتدی که یه خدایی داشتن و یه ایزدان مختلفی با مرتبه های پایین تر در نگاهداری نظم کائنات با اینها همکاری می کردن. و همچنین در کنار اینها اعتقاد به ارواح نیک و بد، اعتقاد به فرشتگان و اهریمنان در زندگیشون وجود داشته. شمن ها روحانیان و مدیران دستورات این آیین بودن. اینها رو میتونیم به معنای جادوگر یا به مفهوم روحانی پزشک، چون اعتقاد داشتن که بیماری های روانی مردم رو هم میتونن مداوا بکنن، متأسفانه چون با عقاید و آراء و خرافات و اینها قاطی میشد، اینها یه حالت جادوگری هم داشتن. ولی به هر حال برگزاری تشریفات دینی و انجام کارهای سحرآمیز و اینا از کارهای شمنها بوده. حالا بعدها که دیگه مغولها تحت تأثیر چینیها قرار میگیرن، آیین کنفوسیوس هم در بین اینها رواج پیدا میکنه. بعضی از قبیله های مغولی مثل کرایت ها اینها تحت تاثیر مبلغین مسیحی قرار میگیرن و مسیحی نستوری میشن، نستوری هایی که در خاورمیانه خیلی حضور پررنگتری داشتن. و همچنین بعد اینکه سیدی فتوات خودش رو شروع میکنه، نه اینکه بیاد سمت